اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعدها و بنيها بعدد ما احاط به علمك ولعن اعدائهم اجمعين بعدد ما احاط به علمك اللهم لعن الجبت والطاغوت والنحل برحمتك يا ارحم الراحمين جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتشون صلوات و رحمت بفرمید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنیم که در دنیا دل ما میل دارد به مجالسی که نام اهل بیت علیهم السلام در اونها برده می شود. بالاخره هر انسانی در این دنیا دل به یک جایی بسته و کل حزب به ما لدیهم فرحون. و در واقع بحثی نیست که خدای نکرده اونایی که تو این مجالس نیستن یا الان توجه ندارن مثلا خدای نکرده جهنمیان یا آدمای بدیان. نه نه، ما خدا رو شکر میکنیم و انشالله این نعمت نصیب همه بشه. عرض کنم که ما بحث رو با یک سوال آغاز بکنیم، سوالی که مهمه. از قبل این سوال انشالله با یک روشی و یک بررسی آشنا بشیم و انشالله وارد بحث بشیم. یکی از سوالاتی که مطرح میکنند، البته سوال مادامی که سوال خوب خوبه قابل اعتناست، اما اگه بخواد سوال یه جوری مطرح بشه که انگار من عالمم و تو نمیفهمی و من انکار میکنم با این سوالم، این دیگه حال شبهه بهش، در واقع حال شبهه میگیره این سوال. حالا بستگی داره این سوال رو افراد چگونه مطرح کنند، کجا مطرح کنند، به چه هدفی مطرح کنند، با چه لحنی مطرح کنند. این سوال سوالیه که مکرر مطرح میشه، به شکل‌های مختلف هم مطرح میشه. سادش اینه، برگزاری چنین مجالسی و اینکه یه نفری بیاد خودشو دردسر بیاندازد برای برقراری چنین مجلسی، یه عده‌ای رو دعوت کنه، یه عده بیان بنشینند حدیث مکرری را بشنوند، داستانی که بارها شنیدند. البته همیشه حرفها تکراری نیست، بالاخره علما مسائل جدید، آیات، روایات، احکام، نکات جدید میگن. ولی بعضی ها میگن که این کارا چه فایده داره؟ سالیان سال مجلس میگیرن، اطعام میکنن، عزاداری میکنن، سیاهی میزنن، گریه میکنن، میگریانند، مداح میاد، تو بعضی مناسبت و دست را میفته تو خیابون و و. آیا بهتر نیست به جای این کار یک کار مفید ما انجام بدیم؟ این کار چه نفعی برای اهل بیت علیهم السلام دارد؟ این کار چه نفعی برای کشور، برای مردم، برای ما داره؟ آیا بهتر نبود که مثلا این خرج هایی که میشد خرج فقرا بکنن، اونا که نیازمندن؟ یا یه جمله‌ای رو من یادمه توی محرم خوندم که نوشته بود در مورد سینه زنی، نوشته بود این مشتی که بر سینه خود میکوبی، این مشت را باید بر سینه دشمن بکوبی نه به سینه خودت. جمله خیلی قشنگه، خیلی قشنگه و خیلی آدم رو به هم میریزه. ولی خب حالا من توضیح میدم که ان شاءالله معلوم شه که جمله بالاخره عالمانه نیست جمله و به یه معنا از سر آگاهی نیست. آگاهی به معنی علم. عرض کنم که ما میخوام فرض کنید به این سوال جواب بدیم. فرض کنیم میخوام جواب بدیم که مثلا مجلس عزا فایدهش اینه، برای انسان اینه، برای جامعه اینه، برای سلامت، فرض کنید روح اینه، روان اینه، فرض کنید میخوام جواب بدیم. دقت کنید اون روشی که عرض کردم که توفیق داشته باشیم گفتگو بکنیم و اون بررسی که انشالله برای ما مفیدیت داشته باشه همین مطلبه. ببینید بشر از اون موقعی که اقدام کرد که خودش کشف بکنه، خودش آزمایش کنه و خودش بداند، این اصلا نمیشه گفت مثلا مال 100 سال اخیره 200 سال اخیره، نه از قبل هم بوده دیگه. خب طبیعیه، بالاخره بشر کنجکاوه، بالاخره با یه مشکلی مواجه میشه دنبال راه حل میگرده. ممکنه در طبیعت فرض کنید یه چیزی رو مورد آزمایش قرار بده، حالا به هر حال، اما اون شکلی که یه مقدار نظام پیدا کرده، رسمیت پیدا کرده، اون چیزی است که امروز از اون یاد میشه به علم، به روش علمی، به علم روز. بشر اون علمی که در واقع حالا ما میگیم علم اسمش، اون علم و دانشی که به دست می آورد با آزمایش و تجربه اونو به دست میاره. آزمایش و تجربه معمولاً باید مکرر باشه تا بشه ازش یه قانون رو و یک مثلا تئوری رو، یه چیزی رو بیان کرد، نتیجه گرفت. خب در این میان اون چیزی که مهمه اینه که انسان وقتی که تجربه میکنه، آزمایش میکنه، اون چیزی رو مییابد که آزمایش کرده و اون چیزی رو که مورد آزمایش قرار نداده، مورد مطالعه قرار نداده، اونو نمییابد. طبیعیه. اگر که انسانی عاقلانه بخواهد سخن بگوید، باید بگوید من در مورد این موضوع، این مسئله به این نتیجه رسیدم. درست ترش هم اینه بگه تو این محدوده به این نتیجه رسیدم. مثلا اگر که فرض کنید آزمایش رو در شمال ایران انجام دادن، مثلا در مازندران، گیلان، مثلا برای پیشگیری از یه بیماری، میتونن بگن ما آقا توی این بافت جمعیتی، توی این منطقه، در این فصل که مثلا برای خواهیم رطوبت زیاده، سبک زندگی متفاوته با منطقه کویر، تغذیه متفاوته، بدنها متفاوته، درستش اینه بگن ما مثلا توی پاییز یه آزمایش انجام دادیم، مثلا در بین مثلا 1000 نفر، 2000 نفر، 3000 نفر، بسته به اون آزمایش، به این نتیجه رسیدیم که فلان چیز در پیشگیری از این مثلا بیماری یا این عارضه خیلی موثره. معمولا هم دانشمندا این کارو میکنن، نه اونایی که میخوان بنگاه تبلیغاتی را بندازن. خود دانشمند این کارو میکنه، یعنی سعی میکنه مستندش رو ارائه بکنه، بگه من تو این منطقه در این زمان این کارو کردم. خب این اب نداره، این خوبه، توسعه دادنش دلیل میخواد، نفی غیر از این یه قطعا دلیل میخواد. اگه یه نفر بیاد بگه آقا در پیشگیری این بیماری توی شمال این جواب میده ولا غیر، ازش میپرسن که این جواب میده رو آزمایش کردی ولا غیرشو چی میگی؟ خب دیگه نمیشه گفت دیگه. واقعا معمولا یه دانشمند چنین سخنی نمیگه. اونایی که شاید بهره هاشون از این دستاورد علم کم باشه، بیشتر خبرشو شنیدن، اونا شاید این مدل صحبت کنه، این ادبیاتو داشته باشن. خب حالا این بحث ما به این شکل چه فایده ای داره، چه هدفی ما داریم دنبال میکنیم؟ ببینید فرض کنید ما داریم در زمانی زندگی میکنیم، انسان هنوز رادار رو کشف نکرده، دلفین و ماهی و خفاش و بعضی از مثلا جنبندگانی که یه سیستم ارتباطی دارن غیر اون سیستمایی که محسوس و ملموسه، فرض کنید به این نرسیده. ببینید تا قبل از اون اگه صحبت از ارتباط گفتاری، صوت، ایجاد صدا، سیناست دیگه، درسته، یا رؤیت، یعنی مثلا طرف اون طرف یه دشتی ایستاده با دست تکون میده یه چیزی رو علامت قرار میدن، یا یه صوتی و یه صدای و علامت قرار میدن، بعد اون تو این دشت فرض کنید به او برسه یا این ببینه، این دستشو تکون میده بفهمه چیه. مثلا مثلا آتش نشانه چیه، پارچه سفید نشانه صلح، مثال دارم میگم. خب اگر اون زمانی که انسان‌ها با دیدن و شنیدن ارتباط برقرار می‌کردن، یکی میگه آقا یه ارتباط دیگه هم هست که نه شنیدنیه نه دیدنیه، ولی خیلی شفافتر، گویاتر و روشنتر از این ارتباطی که ما الان با هم داریم. من گفتم برو بابا حوصله داری. کافی بود اونجا یه پیغمبری بیاد بگه آقا یه روشی هم هست که ماها انسان‌ها اون رو به طور عادی استفاده نمی‌کنیم. اگه کسی بخواد از اون سیستم استفاده بکنه بیاد این کار رو بکنه. همه آش و باجاش تکفیر میکردن. گفتم برو بریم حوصله داری. دین چه ربطی به علم داره؟ تو برو کار خودتو بکن. همین بشر 30 سال بعد از سخن اون پیغمبر اگه با مطالعه زندگی جانوران به چنین چیزی دست پیدا کرد، حالا سینه رو میزه جلو میگه بنده رادار کشف کردم، بنده ارتباط نامحسوس کشف کردم، بنده فهمیدم بالای این صدا، بالای پایین این صدا فرکانس، بالا و پایین اینم قابل استفاده است برای ارتباط. دستگاه میخوان، درسته؟ ببینید الان ارتباط از طریق موبایل خیلی شفافتر، روشنتر، گویاتره دیگه. توی ده دو نفر موبایل داشته باشن، یکی این ور دشت یکی اون ور دشت، داد و فریاد بکنن، دست کن بدن، راحت تر میتونن حرفاشونو با هم برسونن. یا دو تا موبایل داشته باشن تصویری با هم حرف بزنن، گرفتاری نداره که. حالا اگه پیغمبری بیاد بگه یه روش دیگه از اینجوری، بازم تکفیرش میکنن. ببینید این مزاج انسان، چیزی که خودش برسه میگه درسته، خودش نرسه البته همه نه، خیلی هم میگن غلطه. این یکی از خطاهای منطقی و عقلی اوناییست که جست علمی میگیرند و میگن ما مثلا روشن فکریم. خطا میکنن. میدانی که اصلا در دیدشون نیست، عرصه ای که اصلا نمیتوانن نازمایش بکنن، دارن حرف میزنن. آقا اثر نماز اول وقت تو آرامش روان چیه؟ میگه برو ببینیم بابا. کجا برم ببینی؟ خب چرا رود نمیشه بگی نمیدانم؟ چرا رود نمیشه بگی آزمایش نکردم، نمیتوانم آزمایش کنم، نمیخوام آزمایش کنم؟ درست میگه؟ چرا اثر موسیقی رو میای بررسی میکنی؟ حالا بررسی درستی یا نه من کاری ندارم، ولی مثلا اثر روزه بر گریستن بر امام حسین علیه السلام رو بررسی نمیکنی در سبک شدن و پاک شدن گناهان و آزاد شدن انسان؟ برو ببینیم بابا. تا بالی کیو دیدین از دانشمندان یه حرکتی تو اربعین انجام میشه چندین سال قبل کرونا دیگه، یه دانشمند اومد بررسی کنه آثار اینو؟ نه. خب اگه یه نفرم بیاد بگه تکفیر میکنن دیگه. ببین این همون مزاجیه که در واقع انسان رو از این که رشد بکنه باز میداره و چشمه درون او رو میخشکانه. دقت فرمودین؟ یه جانوری پیدا بشه سیستم ارتباطش راداری باشه، اونم اگه بتونه دست پیدا کنه میپذیره، درست؟ فردا یه جانور دیگه پیدا شه اینطور، بازم اونو تحقیق میکنه، اونم میپذیره، همینطوری میره جلو میره جلو میره جلو، ولی نمیخواد زیر باره حرف قرآن بره، زیر باره حرف معصوم بره. الان جای این بحث نیست که من مطمئن شم که این حرف معصوم هست یا حرف معصوم نیست، اون بحث دیگه است، یا قرآن اینو میگه یا نمیگه، اون بحث دیگه است. عنایت فرمودی. خب من فکر میکنم تو مقدمه حالا به اندازه این ظرفیت زمانی جلسه ما بس همین تذکر که انسان وقتی میخواد نسبت به چیزی آگاه بشه به روش بشری میره او رو مورد آزمایش قرار میده، یک بار، دو بار، این بار، در یک گروه، دو گروه، این گروه، نتیجه که میگیره اون نتیجهش میشه دانش او، علم او، و اگر غیر از این از مسیر دیگری به او خبری داده بشود گاهی مقاومت میکند، خصوصا اگه اون خبر جنبه دینی داشته باشه و به اون تن در نمیده، درسته؟ خب حالا این انسان رو ببینید، حالا این انسان داره یه سوال میکنه. خوب دقت کنید، مقدمه رو تو ذهن نگه دارید. حالا سوال میکنه، میگه این مجالس به چه درد میخوره؟ حالا آدم میفهمه این آدمی که این سوالی میکنه کیه؟ یعنی چی به چه درد میخوره؟ داری انکار میکنی؟ تو چقدر علم داری؟ چقدر ابزار اندازه‌گیری داری؟ میدان دید تو چقدره؟ چجوری میخوای بسنجی اثر اینو؟ نمیتونه، نمیخواد، نمیتونه، نمیشه. پس هیچی دیگه، ساکت باش دیگه. اقلا عقل به تو میگه چیزی که نمیدانی و انکار نکن دیگه. هر چیزی ابزار خودشو لازم داره، درسته؟ ما برای تشخیص فائده یه چیز، جلسه، خوراکی، گفتگو، مجلس، روزه، هرچی، روش انسان اینه، اون چیزایی که مشابهش رو قبلن تجربه کرده میره توی اون سیستم، ببینه با اون مدلا این بهره میبره یا بهره نمیبره، قیاس میکنه، اصطلاحاً مقایسه میکنه. این روش بشر و اینم خطاست. چرا خطاست؟ ببینید، این از این جهت خطاست، راهی که نرفته ای نمیتوانی بروی، نمیخواهی بروی، اینو نمیتونی انکار کنی. قیاس نکن. خب این مطلب اول. پس من اگر بخواهم بفهمم که مثلا میگفتش به من که، من یادمه توی یه مجلس در واقع مراسم دفن یکی از بستگان بود چند سال پیشتر، خدا رحمت کنه همه رفتگان رو، گفتش که آقا یعنی چی؟ آرو که تا زنده بوده دیگه، بوده دیگه، هر روز زندگی کرده، مرده میرین تو قبر شوناشو میگیرید، افهم و اسمع یا فلان ابن فلان ابن فلان، که چی مثلا؟ ازا اتا کل ملکان المقربان. ببینید، این به نظر شما قیاس نیست؟ میگه مرده نمیفهمه. ببخشید، اونی که نمیفهمه تویی که نمیفهمی. مرده میفهمه یا نه؟ ولی میگه نمیفهمه. حتما باید یه چیزی تو اینترنت بنویسن، یه دانشمند ژاپنی برای آب سخن گفت، ذکر گفت، از تحت تاثیر قرار گرفت، تو بپذیری؟ وقت اونجا میپذیری، حلوا حلوا میکنی؟ حالا اصلا راست خبر دروغه نمیدونی، نمیدونی. البته خودم خوشش میاد راست باشه، ولی نمیدونی. ببینید، اینی که یه تلقین برای مرده اثر داره یا نداره، من سوالم اینه، این اصلا در میدان دید بشر و روش های مطالعات بشری هست یا نیست؟ خدا وکیلی نیست دیگه، خودشون میگن ما نداریم ابزارشو، خودشون میگن ما این ابزار رو نمیخوایم. پس ساکت بشیم، عقل به شما میگه ساکت شین، انکار نکنید دیگه. شما وقص علا هازا فعلاله و تفعلاله، به اصطلاح همه مراسم تدفین، همه مراسم بعدش، خیرات فرستادنش، مجلس گرفتنش، من نمیخوام بگم اینایی که تو جامعه ما سنت، اینا لزومن معصوره، همش مثلا روایت داریم، من اینو نمیخوام بگم. ولی اینی که یه نفرم نمیداند بیاد بگه آقا اینی که شما مجلس میذارید، فاتحه میگیرید، ختم قرآن اثر داری یا نه، آقا نمیدانم. ببینید، آدم جاهل عاقل در میزنه میگه آقا اجازه، من سوال دارم، این تلقین اثرش چیه؟ آدم نادان که میخواد نفهمی کنه و پر روی در میزنه میگه باز چی این کارو میکنین؟ به چه درد میخوره؟ میگم بابا تو هم آدم قبلی، نمیدانی، چرا جس علم خودت گرفتی؟ بگو نمیدانم دیگه، چون دیگران نمیکنن پس این کار غلطه. این مطلب اول که بسیار بسیار مهمه، دوستان عزیز جوان توجه کنید. ببینید، هر چیزی جایگاه خودشو داره. روش علمی برای این مطالعات علمی و تجربی است و اون دستاوردهای کاربردی امروزه، نه برای نفی و تکفیر مدلای دیگه. مطلب دوم، اگه قراره بر من یه سی فایده داشته باشه، من باید حس بکنم دیگه. شما که نباید حس کنید بر من فایده داره یا نه. الان مثلا فرض کنید اینجا میان یه دمنوشی میدن به افراد، میان آقا این دمنوش خیلی چیز خوبی، آرامش میده، شما میخوری بعد آرامش نمیگیری، بعد به شما میان آرامش گرفتی؟ میگی نه نگرفتم. بعد میگه نه تو نمیفهمی آرامش گرفتی. میگه خب من که اینجا نشستم دارم میفهمم که. حالا از اون طرف 20 نفر آرامش نگرفتن، 21 نفر 21 آرامش گرفتیم. یا من نمیدونم چی آرامش گرفتم. من یادم یکی از دوستان ما میگفت، یعنی هست الان، نه اینکه قبلا، گفت آقا میگن کسی قهوه بخوره مثلا میتونه یه مدت نخوابه کاراشو ادامه بده. من قهوه میخورم 5 دقیقه بعد میخوابم، این چه جورشه؟ حالا این آدمو بگن تو عوضی میفهمی، خب میگه دارم میفهمم، خب خوابم میگیره دیگه. تو که نمیتونی به من بگی بیشعور، که ممکنه بگی آره قهوه رو باید اینجوری میخوردی، قبلش اون کار رو میکردی، بعدش اون کار، باشه، ولی نمیتونی بگی تو میخوری خوابت نمیاد. ولی چی؟ ولی چی؟ خب تو داره میخوابه دیگه، دقیق میفرمید. من سوالم اینه، یه نفر، دو نفر، 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر، 10,000 نفر، چقدر آدم دور و بر اهل بیت علیهم السلام هستن، خرج میکنن، میان تو مجالس، زیارت میرن، 40 میان، اکارشون میزنن، مالشون رو خرج میکنن، وقتشون رو میذارن، جانشون رو میذارن. خدا وکیلی اینا بیشعورن؟ بابا خدا وکیلی اون کسی بیشعوره که به اینا میگه بیشعور. خب اون میگه من یه حس خوبی دارم، میگه من نمیفهمم این چه حسی. میگه خب نمیفهمی، تو اون ور وایسه، من هم این ور دیگه. آقا من حرم امام رضا علیه السلام میرم یه حس خوبی دارم. ببین بگو تلقینه، بگو مثلا تربیت خانوادگی، میگم هر چی اسمشو میخوای بذاری بذار، الان مهم اینه من این قهوه رو میخورم خوابم میگیره، تو هم میخوری خوابت نمیگیره، مهم اینه دیگه. دیدین بعضیا مثلا مزاجشون اینطوری، یه سی سرد میخورن یه دفعه ولو میشن، ولی یه نه، مثلا توی زمستون بعضن شده آدم که مسافرتی یا مهمانی، مثلا یه نفر گرمایی بوده، پنجره اتاق باز کلافه، اون که داشته میلرزیده پالتو تنش بوده، تو اتاق دمن دیگه. این که نمیتونه بگه تو داری اشتباه میفهمی، اون بگه تو داری اشتباه میفهمی. این خاطره رو من عرض کردم، یادم است در یکی از مجالسی که یه هیئتی بود، ما توفیق داشتیم مجلس بود، یه جوانی آمد گفت آقا سخنرانی تمام شد و روزه تمام شد، میخوان سینه بزنن، بعد مداح داره میگه مثلا لخشین سینه بزنید مثلا برای امام حسین. آقا ما اصلا خانوادمون اصلا سینه زنی که چه عرض کنم، روزم که هیچ، اصلا این مجلس رو من تا بال نیومده بودم، اولین بارم اومدم، چیکار کنم؟ گفتم هیچی، برو خیابون قدم بزن تا وقت شام بیا، بیا من منتظرتم. خب حالا میگم تو اصلا نمیفهمی سینه زنی چی؟ خب میگه خب من اصلا تجربه ندارم. مطلب دوم، بزرگواران یک کمی این جست علم زدگی، ببخشید معذرت میخوام، آدمو بیشعور بار میاره. طرف یه چیزی رو میخوره چون دیگران میگن چیز عجیبیه و گرونم هست، میخواد جست اون حالو بگیره، نمیگیره. که یه دم کرده اون مثلا مادرش خونه دم میکنه، ده برابر اون اثر میکنه. یعنی ما به حس دیگران میخوام احساس کنیم، به خیال دیگران میخوام زندگی کنیم، نمیشه، نمیشه اینجوری. آدم باید به خودش توجه بکنه. خب اینم نکته دوم. نکته سوم که در واقع ورود ما به بحث این مناسبت و این ایام باشه، نکته سوم اینه. ببینید اینی که به ما میگن این مجالس و اینا چه فایده‌ای برای اهل بیت داره، میشه درد اونا میخوره، اتفاقا ما میخوایم بگیم که اصلا قرار نبود فایده‌ای داشته باشه. سلام علیکم آقا و رحمت الله. ببخشید ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بله عرض کردم خدمتتون که روش بشر در دستیابی به دانش تجربه است، ایراد نداره، اما او مجاز نیست چیزایی که تجربه نکرده رو انکار کنه. درسته، خیلی روشنه، بس کاملا عقلی. مطلب دوم این که یه چیزی برای من فایده دارد یا ندارد، اینو دیگران نمیتونن به من القا کنن، تلقین کنن، تحمیل کنن. یه پزشک میتونه بگه اینو نخور ضرر داره، مادرم، پدرم، یه کسی که حکیمه میتونه بگه، اما یه کسی که نمیدونه بیاد بگه آقا تو مجلس مثلا عزای اهل بیت میشینی چه فایده داره، چه دردت میخوره؟ میگم که خب از من میپرسی، حتما یه بهره میبرم دارم میرم دیگه. میگه من نمیفهمم. میگم خب اب نداره، تو نمیفهم. نه من تو رو تکفیر میکنم، نه تو منو تکفیر کن. نه من تو رو به زور میکشانم به مجلس عزا، نه تو مرا تمسخر کن و به جایی برسی که بخوای شبهه کنی. من ببخشید دارم بحث کاملا عقلی و علمی میگم خدمتتون، عنایت دارین؟ کاملا عقلی و علمی دارم میگم. آقا این آینه کاری هایی که تو حرمه به چه درد میخوره؟ خب چی بگم من؟ چجوری جواب بدم؟ اون وقت اینجاست یه عده‌ای به چه درد میخوره، چه فایده داره، اینا رو قیاس میکنن با یه جمعیت بیرونی. خب دیگه این عقلا معتبر نیست دیگه. بالاخره همه انسان ها ادراک دارن، فهم دارن، شعور دارن. خب نکته سومی که وارد شدیم این بود که آیا اساسا پیامبران الهی که آمدن و اهل بیت علیهم السلام، آیا اونها تقاضای چیزی کردن؟ یعنی گفتن این کارا رو بکنید به درد ما میخوره، یا همشون گفتن نه ما هیچ اجری نمیخوایم؟ اینو خوب دقت کنین، این یه گذرگاه مهمیه. اونایی که میخواهند برای دین دلسوزی بکنن ناآگاهانه و در این دلسوزیشون میان چیزایی که اهل بیت فرمودن رو میزنن کنار، میگن کارایی بکنید که ما آثارش رو بیرون ببینیم، نفعش رو بیرون ببینیم، حس کنیم، لمس کنیم. درسته؟ من خواهش میکنم این بحث و این مقدار دوستان جوان ما علمی دنبال کنن. ببینید شما به یه نفری که مجلس عزا میگیره میگه چرا مجلس عزا گرفتی؟ پولش رو خرج کن برای فقیر. بعد میای میبینی اون فقیره، اون خودش رفته با زحمت پول در آورده مجلس کوچیک گرفته. یه مجلسی ما دعوت شده بودیم، سخنرانی من داشتم اینا. بعد من موقعی که خواستم برم یادم نیست دو شب بود سه شب بود، این صاحب خانه آمد مثلا لطف کنه این پاکتی بده. گفتم نه خیلی ممنون شرمنده، خیلی اصرار کرد. من گفتم نمیگیرم. یه دفعه واقعا مثل انار که بترکه، دفعه ترکید. گفت چیه مال منو نمیگیرید؟ مگه حرومه؟ من اصلا جمع کردم، نثر کردم، دیگه مال من نیست. ببینید من خواستم میگم بابا یکی باید به تو کمک کنه. کسایی که اینجوری حرف میزنن حواسشون نیست، اینا دارن انسانهای کره زمین رو بیشعور خطاب میکنن. بیشعور کسیه که شعور مردم رو درک نمیکنه و فکر میکنه مردم بیشعورن. این پولایی که تو زری میندازن، گاینم دقت کردین یا نه؟ من قبل کرونا خب توفیق داشتم برای کار همین تدریس میرفتم حرم هست عبدالعظیم علیه السلام، مکرر دیگه، هفته گاهی چهار بار سه بار دو بار هر وقت زری ها میرفتم زیاد میکردم. خب پولایی که انداخته بودن میدیدم دیگه. ببینید شما پولای مچاله شده یک کمبه ها اسکناسی مچاله شده کی اینو انداخته؟ بنده نمیخوام بگم نباید به فقرا رسید، اشتباه نشه ها، ولی این حرف غلطه که بگه ما توی کفه میذاریم روزه گرفتن یا این پولو خرج فقرا کردن. اینی که تو میگی خرج فقرا کردن همون قیاس بشریه. این که من روزه میگیرم فایده چیه، بیشتره، کمتره، چیه، باید اینا بررسی بشه مثل بقیه چیزا بررسی بشه. و بعد توجه بفرمایید فایده فقط در این نیست یه فقیری از مثلا میگم از اون حالت فقرش درآید، این که فایده نیست. نمیگم این کار درستی نیست، میگم همه فواید که این نیست. مثل که شما یه نفر رو بگین سیب خیلی چیز خوبیه، صبح تا شب سیب بخور و غیر سیب نخور، میشه؟ گرمی باید بخوری، سردی بخوری، رطوبت، خشکی، خواب، بیداری، همه اینا هست دیگه، مایه، جامد، همه اینا هست تو رژیم غذایی، میوه، غذا، گوشت، گیاهان، حبوبات. اینها در واقع یه فضاییه که به نظر میاد که اصلا علمی نیست متاسفانه، و خیلی هم آدم رو درگیر میکنه. خب در سوره شعرا، اینو من بارها دوستانو توجه دادم، باز هم توجه بدم، حتما سوره شعرا رو با این عنایت انشاءالله امشب تلاوت بفرمایید. ببینید در سوره شعرا چند تا پیغمبر رو خدای متعال نسبت به اونها مردم رو متذکر میکنن. آیات 109, 127, 145, 164, 180 یعنی 5 تا آیه مال 5 تا پیغمبر، حالا ما به اصطلاح امروز میگیم یه دیالوگ مشترک رو، یه دیالوگ مشترک رو خدای تکرار میکنه که از جنس همونها پیغمبری آمد. من یه دونه از اونها رو اجازه بدین تلاوت بکنم خدمتتون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من مثلا آیه 145 رو میخوام بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. میریم از قبلش. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 141. کذبت ثمود و المرسلین. این دیالوگ مشترک ها. کذبت این گروه مرسلین را. اذ قال لهم اخوهم، اینجا صالحون، اونجا هودون، اونجا نوحون، الا تتقون، یعنی از جمعیت خود اونا، اخوهم یعنی این که از بیرون نیامده، ارسالی نیست، از میان هم اونا همه میشناسن، با هم مال یک قبیله. از قال لهم اخوهم صالحون الا تتقون انی لکم رسولون امین فتقوا الله و اطیعون. این آیات تکرار شده تو آیات تو قرآن. ما تکراری نداریم که فاکتور بگیریم، ما اینا شأن داره. آیه 145. و ما اسألکم علیه من اجر، و ما اسألکم علیه من اجر، ان اجری الا علی رب العالمین. من برای این که دارم میگم بیان از من اطاعت بکنین، من رسول الهی ام، من از شما اجری طلب نمی کنم. اجر من به جز این که به عهده پروردگار من است، پروردگار عالمین است، به جز این من اجر دیگری جای دیگه ندارم. ببینید پیغمبران نباید اجر بگیرن، اما مطلب بالاتر از اینه، باید بگن که ما اجر نمیگیریم. بالاتره، باید بگن که ما اجر که نمیگیریم هیچی، اجر ما با خداست، اصلا نمیتونیم از جای دیگری مطالبه اجر کنیم. مثل این که بلا تشبیه میگه آقا من دارم کار میکنم، دارم خب از این کار فهم میکنم، دارم حقوق میگیرم دیگه، نمیتونم مشترک این کارو مثلا با یکی دیگه هم قرارداد ببندم، دارم حقوقمو میگیرم دیگه. مثال میگم، این تو سوره شعرا مکرر هست، تو آیات دیگه قرآن هم هست. خدا پیغمبر میفرسته میگه من از شما چیزی نمیخوام. در مسیر هدایت، چون رسول خدا، روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، مردمو که صدا زدن خواستن دعوت بکنن، بعد مردم گفتن خب حالا اینه که داری میگی، خب چیکار باید بکنیم، چی میخواییم؟ حضرت گفتن که من هیچی نمیخوام، اجری نمیخوام. گفتن باش باش، حالا اینو داشته باشیم، اگرم فرمود الا المودت فی القربا، که انشالله بحثش مفصل انشالله انجام میشه. مودت که پول نیست که، کاری نمواد بکنی که، درسته یا نه؟ ابتداعاً که کاری نمی کنی، حالا ممکنه تو علاقمند شدی، عاشق شدی، شیفته شدی، زندگیت هم دادی برای اهل بیت، اون میشه دیگه مسیر خودش. و تازه قرآن فرمود که تو دعای ندبه هم هست دیگه، من از شما اجر نخواستم الا برای خودتون، فوالکم، به من چیزی نمیرسه. خب نظام هدایت الهی رو ببینید، مطلب اول ما چی بود؟ این که بشر قیاس میکنه دیگه، نه؟ شما اگه تونستین اینو به اینایی که منکرن بفهمونید که آقا یه نفر ممکنه یه کاری بکنه هیچ چشم داشتی هم نداشته باشه، نمیفهم، من تجربه کردم، و میگه نه آقا این حتما میخواسته معروف شه، حتما میخواسته بعد مرگش معروف شه، درسته یواشکی این کار کرده ولی میدونسته بمیره، افراد میان میگن، میگم آقا این اصلا همچی قصدی نداره. مخصوصا اینو من راجبه مادر بحث کردم و پدر، بعد وقتی هیچی نتونسته بگه گفت عاطفه مادریشه دیگه، نمیتونه خودشو کنترل کنه. میگم بابا دیگه این که حق بازی شد دیگه، من داشتم به تو میگفتم مادر و پدر زحمت و بچه رو میکشن، اجر مطالبه میکنن. میگم برو مدال بگی بیا نس کنی، برو مقام بگی کنار ما عکس بگیری ما معروف شیم، اینو بعضیا نمیفهمن که یه نفر ممکنه کار خیر انجام بده ولی هیچی نخواد، نه مقام، نه آبرو، نه جایگاه، هیچی نخواد از مردم ها. چون ما که کار برای خدا میکنم، ما که گدای خدا میشه، شکی در این نیست. اتفاقا چه جالب، در سوره یاسین خدا میفرمایند که اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. از قول کسی اینو میگه دیگه خدا، نه که از قول کسی میگه، خدا قول کسی را در قرآن میگوین. اتبعوا من لا یسألکم اجرا. اتباع در عربی یعنی همراهی. آقا میان ما با هم یه سفر زیارتی بریم، شما میگو بریم یه سفر زیارتی میریم یه هفته، شما میگین آقا تو این سفر زیارتی ما هی هر بهونه‌ای که شده یه جوری از شما کندیم، آقا شام بریم کجا خدمتتون، نمیدونم خرج هتل، خرج دفعه بعد میام آقا ما بریم مسافرت، شما میگین اونم برنامه‌مو ببینم درسته دیگه. اما اگه من گفتم آقا بریم یه سفر زیارت، شما گفتیم بریم، بعد رفتیم، شما دیدی که من چی نخواستم از شما، اتفاقا تا جایی هم که تونستم کاری ازم برمیاد انجام دادم، دفعه بعد قطعا شما مشتاقین اگه تونستیم با هم بریم سفر، درسته یا نه؟ خب چه بهانه ای برای یک انسان است برای اینکه پیغمبر رو نپذیره؟ اینه که پیغمبر ایستی از این میخواد بکنه، ایستی بخواد بگیره. پیغمبران همه موظفن بگن ما هیچی از شما نمیخوایم، اجرم که میدونید عامه دیگه، یعنی نه پول، نه بری خرید منو بکنی، نه منو برسونی تو مجلس بعد، نه لبخند بهم بزنی، نه تعریفمو بکنی، نه عکسمو چاپ کنی بزنی توی خونت، هیچی نمیخوام، اصلا کاری با شما ندارم. این تمام موانع هدایت و قبول رو بین میبره دیگه، طرف حرفی نداره، یعنی دیگه طرف باید مشکل داشته باشه. کسی که داعی الالحقه، هیچی هم از تو نمیخواد، این چه مریضی داره نمیره زیر بار. حالا این بحثی تو قرآن باید بریم دنبال کنیم دیگه، چرا یه عده با پیغمبران دشمنی میکردن؟ مگه چی میخواستن پیغمبران؟ حالا قرآن میگه مثلا یکیش حسادت، حالا الاخ. خب این فرستادگان الهی، این دم و دستگاه خداست، این اهل بیت علیهم السلام، درسته؟ حالا شما اینجا هم من میپرسی آقا این مجلسی که گرفتی چه فایده‌ای برای حضرت زهرا سلام الله علیها دارد؟ میگه آقا اونا که از من چیزی نخواستن، تازه اونا دارن به من لطف میکنن. چی داری میگی؟ من دارم بهانه درست میکنم برای حضورم تو اون منظومه. آقا این کاری که داری میکنی به چه درد امام زمان میخوره؟ برو یه کار کن به درد ایشون بخوره. بابا کل عالم در مقابل امام زمان، برای امام زمان چیکار میخوام بکنم؟ ولی خدا درست داره، انشالله آیاتشو میخونیم ما، درسته ما میگیم اللهم اجعلنا من اعوانی و انصاره، درسته ما یاری میکنیم امام زمان علیه السلام، این همش درسته، ولی اشتباه نکنید. این یاری کردن ما حضرت را حتی اصلا بالاترین حدو بگیم، انتنصر الله، یاری کردن خدا. یاری کردن خدا چیه؟ به نفع خودته، خدا که یاری نمیخواد که. خدا این همه تو قرآن میگه کسی که اینجوری داشت اینجوری عمل کنه هیچ یاوری نخواهد داشت. وقت تو اومدی وسط میگه خدا، خدای ببخش، خدا گدا و محتاج یاری توه. خب من عرضمو تمام بکنم با اجازتون. انسانی که عاقل است، دانشمند است، عالم است، اهل مطالعه و تحقیق است، آنچه رسید است را اعلام میکند و آنچه نرسیده را تکفیر نمی کند. هر کسی دید این جست علمی داره میگیره، جست روشن فکری و تکفیر میکنه گزارای دینی رو، بدون اصلا دانشمند نیست، اصلا فکر نمی کنه که حالا بگیم فکرش روشنه یا تاریک. نکته دوم، فائده داشتن را قیاس نکنید. قرار نیست اگر کسی فائده چیزی را درک نکرد، اگر شما فائده اون کار رو درک میکنید، شما در ادراک خودتون شک کنید، درسته دیگه؟ من باید بالاخره بفهمم دیگه، منم باشعورم انشالله. نکته سوم، اگر به ما گفتند این کارایی که میکنید چه فایده‌ای داره، کاری رو بکنید که برای اهل بیت علیهم السلام فایده داشته باشد، وقت میریم خدمت اهل بیت علیهم السلام، میگیم آقا شما لطفاً این احتیاجاتتون رو بگین ما یه لیست بکنیم مطابق اون سرویس بدیم. میگن نه ما چیزی نمیخوایم، شما استراحت کنید، ما از شما چیزی نمیخوایم، ما چیزی نمیخوایم. درست شد؟ خب حالا برشی مجلس تشکیل میدی؟ برشی مجلس تشکیل میدی؟ گفتش که وقتی از حضرت یعنی صحبت این شد، حضرت گفتن که دوست داری سیاهی تو را در میان جمعیت عزاداران ببیند حضرت زهرا سلام الله علیها؟ ببینید شما یه عزیزی رو از دست میدین، مجلس ختم میگیرین، دم در وایسادین، هر کی که میاد میبینید دلتون آروم میشه؟ نه، هر کس میاد به شما تسلیت میگه، آمدنش اینطوریه. و شما اگه حافظتون مثلا خوب باشه یا اینجای ثبت کرده باشین، میدانید این مثلا زحمت کشید این مجلس آمد. حالا الان اسمسی شده، قدیم مثلا تشکر میکردن آقا شما زحمت کشیدی آمدی، اینو درسته. من از شما سوال میکنم، میشه امام زمان علیه السلام از شما تشکر نکنه که مجلس عزای مادر حضرت شرکت کردید؟ من از شما سوال میکنم، شما در مجلس ترحیم نیت خوانی میکنید؟ کی با نیت خالص آمده، کی با نیت متوسط آمده؟ اصلا نیت طرف بدونید خجالت میکشین، یعنی وقتی که طرف میاد به طور طبیعی تشکر میکنید، درسته دیگه؟ در مجلس عزای امام حسین علیه السلام، در مجلس عزای اهل بیت، در فاطمیه داستان اینطوریه. توی ماه مبارک رمضان بر مبنای فرمایش پیامبر اکرم، حضرت فرمودن در این ماه مهمان خداییم و جعلت من اهل کرامت الله. خدا وقتی تو رو دعوت کرد به مهمانی، دم در حال تو نمیگیره، تعبیرت میگیره، دعوت شدی دیگه. کسی که در مجلس عزای اهل بیت علیهم السلام شرکت میکنن، اینو توجه کنید خواهشن، اگرم نسبت به این سوالی بود اشکالی بود حتما دوستان مجازی ارسال کنن، اونم این مطلبه. ببینید هر کسی با هر وضعیتی در مجلس عزای اهل بیت شرکت بکند مورد عنایت است. نمیگم به قصد دشمنی ها، نمیگم به قصد بمب‌گذاری ها، نمیگم به قصد تمسخر و اختلال، نه. آقا شما صاحب مجلسی، طرف اومده نشسته فاتحه داره میخونه، برای حلوا اومده، برای خورما اومده، شما رود نمیشه موقع رفتن نگی آقا خیلی ممنون لطف کردی؟ رود نمیشه نگی. اصلا با یارو یه اختلاف قبلی داری، وقتی میاد مجلس ختم عزیزت اونجا که بروش نمیاری که. بهترین نقطه، یکی از بهترین نقاط، یکی از بهترین نقاط برای پناه بردن به اهل بیت علیهم السلام که آدمو دفع نمی‌کنن، رد نمی‌کنن، یکیش همین مجالسه، یکیش زیارتگاهه. شما زیارت اهل بیت رو ببینید، زیارت هفته رو ببینید. شما عرضه می‌دارید که امروز روز شماست و ما مهمان شما ایم و شما وظیفه دارین به ضیافت و اجاره، درسته؟ از طرف خدا. عجب بابا زرنگی هستی، عجب زرنگی هستی. جمعه رفتی پیش امام زمان گفتی فعزفنی و اجرنی، آقا مهمانم کنید، پناه هم بدید. من از شما سوال میکنم، میشه ائمه به شما یاد بدن این جملاتو بعد زیرش بزنن؟ اینا که ما نساختیم، اینا رو ما ساختیم؟ نه. اینی که فرمودن تجلسون و تحدثون، میشینین کنار هم از ما بگویید، اینو که ما اختراع نکردیم، ائمه درست به ما بیان کردن، یاد دادن، درسته. حالا آمدی اینجا، تردید نکن مورد عنایت امام زمان علیه السلام. توجه کنید، اینی که میگم مورد عنایتیم، فکر نکن یعنی ما چون خوبیم الان من اینجا نشستم میگم آقا من یه مقام پیدا کردم، مورد عنایت امام زمانم. نه عزیزم، همه مورد عنایت امام زمانن، بی خود خودتو نگیر، خبری نیست. او اهل محبته، او اهل اکرامه، او اهل بزرگواری. خب حالا اگر خواستیم فایده مجالس اهل بیت علیه السلام بگیم دیگه نمیدونم، این یکی از اون بزرگ بزرگ بزرگترین فوایدی است که انشالله توفیق داشته باشیم راجبش بیشتر گفتگو بکنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. خدای خداوند و همه اونهایی که از این دنیا رفتن که انا انشاءالله بکم لاحقون، انشاءالله اونها هم از مجلس بهره ببرند. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع السلامه.